فصل ششم، مردی به نام اوه و دوچرخه‌ای که باید همان جایی باشد که سایر دوچرخه‌ها.
اوه فقط می‌خواهد اجازه داشته باشد در کمال آرامش بمیرد. آیا این توقع زیادی است؟ به نظر اوه که نه. درست است، او میتوانست مشکل را 6 ماه پیش حل کند. بلافاصله بعد از مراسم خاکسپاری همسرش باید به این نکته اعتراف میکرد، ولی آن موقع نظرش این بود که آدم اجازه ندارد چون این کاری انجام دهد، چون باید سر کار میرفت. و به آدم چه احساسی دست میدهد اگر همکاری به خاطر خودکشی سر کار نیاید. همسر اوه در یک جمعه از دنیا رفت و شنبه به خاک سپرده شد. اوه صبح دوشنبه مطابق معمول سر کار رفت، چون باید همینطور رفتار کرد. 6 ماه به همین ترتیب گذشت تا اینکه رؤسایش این دوشنبه به اطلاعش رساندند که نمی‌خواستند خبر اخراجش را روز جمعه به او بگویند تا آخر هفتهش را خراب نکرده باشند. حالا روز سه‌شنبه در آشپزخانه ایستاده و میز کار را روغن‌کاری می‌کند. اوه همان روز دوشنبه در زمان استراحت تمام کارها را ردیف کرد، پول قبر را پرداخت و در کنار قبر همسرش یک جا رزرو کرد. به وکیلش زنگ زد، نامه ای نوشت و آن را همراه با مهمترین مدارک از جمله قرارداد فروش خانه و دفترچه سرویس ساب داخل یک پاکت گذاشت. این پاکت حالا در جیب بغل کتش قرار دارد. تمام لامپ ها را خاموش کرد و صورت حساب ها را پرداخت. او نه وامی دارد نه هیچ بدهکاری دیگری. هیچ کس مجبور نیست بعد از مرگ او به درد سر بیفتد. اوه فنجان قهوه خوریش را شسته و اشتراک روزنامه‌اش را فسخ کرده است. او کاملا آماده است. در سابش می نشیند و از داخل خود را به بیرون گاراژ که درش را باز کرده نگاه می کند و به این موضوع فکر می کند که تنها خواستش این است که در کمال آرامش بمیرد. اگر همسایگانش مزاحم او نشوند، شاید همین بعد از ظهر موفق شود. ناگهان چشمش به مرد جوان فوق‌العاده چاق همسایه می افتد که لخ لخ کنان از جلوی گاراژ رد می شود. نه اینکه اوه از آدمهای چاق خوشش نیاید. اصلا مردم آزادند هر طور که می خواهند بخورند و بپوشند و بگردند. فقط هیچ وقت نتوانسته این موضوع را درک کند که چگونه ممکن است کار به اینجا بکشد. مگر آدم چقدر میتواند بخورد؟ چطور میتواند تبدیل به یک انسان دوبل شود؟ با خودش فکر میکند چون این آدمی باید حتما پشتکار خیلی زیادی در خوردن داشته باشد. مرد جوان به او نگاه میکند و دوستانه برایش دست تکان میدهد. اوه سرش را آرام تکان میدهد. مرد جوان میایستد و طوری برای اوه دست تکان میدهد که چربی های دور سینه‌اش زیر تیشرتش بالا و پایین میپرند. اوه همیشه میگوید او هیچ کس دیگری را نمیشناسد که کاسه پر از چیپس را در هوا بقاپد، ولی همسرش او را سرزنش میکند و معتقد است که گفتن این حرف خوب نیست. نه، همسرش به او ناسزا میگفت. همسر اوه از این جوان چاق خوشش میآمد. در تمام سالهایی که مادر این جوان از دنیا رفت، هفته یک بار برایش یک کاسه غذا میبرد. همیشه میگفت برای اینکه حداقل هفته یک بار غذای خونگی بخوره. اوه متوجه شده بود که آنها هیچ وقت کاسه را پس نمیگیرند و معتقد بود که این جوان فرق بین غذا و کاسه را نمیداند. ولی بعد همسرش گفت دیگر کافی است و همینطور هم شد. اوه صبر میکند تا جوان کاسه خور از جلوی گاراژ عبور کند و بعد از ساب پیاده میشود. 3 بار دستگیره در را کنترل میکند. از راه باریکی که به سمت خانه ها کشیده شده عبور می کند. جلوی محل پارک دوچرخه ها می ایستد. 1 دوچرخه به دیوار پارکینگ تکیه داده شده است. دوباره درست زیر تابلویی که مؤکدانه تذکر می دهد که گذاشتن دوچرخه در این مکان ممنوع است. اوه دوچرخه را بلند می کند. لاستیک جلو پنچر است. در گاراژ را باز می کند و دوچرخه را در ردیف سایر دوچرخه ها قرار می دهد. در را می‌بندد و 3 بار دستگیره را کنترل می‌کند که ناگهان از پشت سر صدای دورگه یک نوجوان را می‌شنود.
هی، چی کار می‌کنید؟
اوه رویش را برمی‌گرداند و به چهره شروری که در فاصله چند قدمیش قرار دارد نگاه می‌کند.
جای دوچرخه تو پارکینگه.
جوان پر رو اعتراض می کند.
شما اجازه ندارید به دوچرخه من دست بزنید.
اوه وقتی دقیق تر به اون نگاه می اندازد با خودش فکر می کند این جوان شاید 18 سال داشته باشد. پس اگر آدم بخواهد دقیق تر به قضیه نگاه کند او بیشتر علاف هست تا پر رو.
چرا؟ می تونم.
پسرک علاف با صدای بلند می گوید
ولی می خواستم تعمیرش کنم.
و صدایش برای گوش شنونده جوری گوش خراش به نظر می رسد. انگار زمینه یک بلندگوی قدیمی است. اوه می گوید
ولی این دوچرخه زنونه است.
پسرک علاف انگار این مسئله هیچ ربطی به اصل موضوع نداشته باشد بی صبرانه سرش را تکان می دهد و می گوید بله. اوه پاسخ می دهد
پس نمی تونه مال تو باشه.
پسرک علاف ناله کنان می گوید نه و چشمانش را می چرخاند. اوه نتیجه گیری می کند خب و دستهایش را طوری داخل جیبهایش می کند انگار قضیه حل شده است. سکوت پر انتظاری فراگیر می شود. پسرک علاف طوری به اوه نگاه می کند انگار دارد با خودش فکر می کند که اوه یک احمق به تمام معناست. اوه طوری به این پسرک نگاه می کند انگار این جوان علاف فقط اکسیژن را هدر می دهد. اوه تازه در این لحظه متوجه می شود که پشت این پسرک علاف یک علاف دیگر هم ایستاده است. حتی نحیفتر از این پسرک با حلقه سیاهی دور چشمانش. علاف دومی با احتیاط گوشه یک کاپشن اولی را می کشد و در گوشش چیزی مثل دعوا رو شروع نکن زمزمه می کند. علاف اولی پایش را با خشم به برفهای روی زمین می کوبد. انگار تقصیر آنها باشد. بعد زیر لب می گوید دوچرخه برای دوست دخترمه. این حرف را بیشتر از سر دلخوری می زند تا عصبانیت. اوه سرتا پای پسر را ورانداز می کند. کفش های ورزشیش بسیار بزرگند و شلوار جینش بیش از حد تنگ. از شدت سرما کاپشن ورزشیش را تا چانه بالا کشیده است. صورت کشیده و باریکش پر از جوش و مدل موهایش طوری است که انگار یک نفر موهایش را کشیده تا از غرق شدن نجاتش دهد. اوه می پرسد
اون وقت خونه این دوست کجاست؟
پسرک علاف انگار یک نیزه آغشته به مواد بیهوش کننده با او برخورد کرده باشد دستش را بالا می آورد و مثل لمس ها به آخرین خانه در خیابان اوه اشاره می کند. به خانه ای که آن زوج کمونیست همراه با دخترهایشان زندگی می کنند. همانها که موفق شده بودند قانون تفکیک زباله ها را به کرسی بنشانند. اوه سرش را تکان می دهد و می گوید
پس خودش میتونه بیاد و دوچرخش رو از داخل پارکینگ برداره.
بعد نوک انگشتش رو به تابلویی میکوبد که قرار دادن دوچرخه را خارج از محوطه پارکینگ ممنوع میکند. رویش را برمیگرداند و به سمت خانه اش میرود. پسرک علاف از پشت صدا میزند.
ای پیرمرد آشغال!
دوستش که انگار دور چشمانش را با زغال سیاه کرده میگوید هیس. اوه جواب او را نمیده. از کنار تابلوی رد می شود که تردد خودروها را در منطقه مسکونی ممنوع اعلام می کند. همان تابلویی که زن باردار خارجی آن را ندیده بود با وجودی که اوه معتقد است که نمی توان تابلوی به این بزرگی را ندید. اوه از این موضوع اطلاع کافی دارد چون خودش این تابلو را نصب کرده است. با دلخوری در راه باریکی که بین خانه ها قرار دارد قدم می زند و خیابان را گز می کند. طوری این پا را جلوی آن پایش می‌گذارد انگار دارد آسفالت خیابان را می‌کوبد. با خودش فکر می‌کند مگر زندگی کردن با این همسایه‌های احمق کافی نیست. اینها دارن منطقه را به ترمزگاهی برای تکامل تبدیل می‌کنند. آن دیوانه آودی سوار و گوسفند بلندش که درست روبروی خانه اوه ساکن هستند و ته خیابان هم که آن خانواده کمونیست با دختران نوجوانش زندگی می‌کند. دخترهای مو قرمزی که روی شلوارشان یک شلوارک می پوشن و قیافهشان شبیه راکون است. بله، حتما الان به تایلند سفر کردند. با این وجود در ساختمان مجاور آن مرد 25 ساله زندگی می کند که حدود یک چهار روم تون وزن دارد. موهایش هم که به بلندی موهای یک زن است و پلیورهای عجیب و غریبی هم می پوشد. تا چند سال پیش که مادرش به خاطر بیماری از دنیا رفت با او در این خانه زندگی می کرد. اسمش جیمی است. اوه از کارش اطلاع ندارد ولی می توان تصور کرد که خلافکار باشد. یا کسی که کیفیت کالباس ها را تست می کند. در خانه دیگر رونه و همسرش زندگی می کنند. واقعا اینطور نیست که اوه رونه را به چشم دشمن ببیند، با وجودی که واقعا همینطور هم هست. رونه مسئول تمام مصیبت هایی است که گریبان انجمن را گرفته است. او و همسرش آنیتا درست همان روزی به این خانه نقل مکان کردند که اوه و همسرش. رونه آن موقع هنوز ولوو می راند، ولی بعد یک بی‌ام بخرید. و همین نکته به اندازه کافی گویاست. چون آدم نمی تواند با یک چنین مردی رابطه عاقلانه برقرار کند. در ثانی، رونه مسبب کودتایی بود که منجر به برکناری اوه از ریاست انجمن شد. و حالا باید آمد و دید که حال و روز شهرک چقدر اسفناک شده است. صورت حساب‌های نجومی برق، دوچرخه‌هایی که داخل پارکینگ گذاشته نمی‌شوند و مردمی که وسط منطقه مسکونی با دنده عقب یدک‌کششان را پارک می‌کنند، با وجودی که تابلوهای رانندگی در منطقه مسکونی ممنوع به وضوح دیده می‌شوند. البته اوه به اعضای انجمن هشدارهای لازم را داده بود، ولی آنها به حرف‌هایش گوش نکردند و از آن زمان به بعد اوه دور تمام جلسات را خط کشید. هر بار که عبارت نشست اعضای انجمن مالکین از مغزش عبور می کند، دهانش را طوری حرکت می دهد انگار می خواهد تف کند. انگار این عبارت فحش رکیکی باشد. هنوز 15 متر با صندوق پستی خرابش فاصله دارد که چشمش به آن گوسفند بلون می افتد. اول اصلا متوجه نمی شود که این زن چه می کند. دارد روی کفش‌های پاشنه بلندش تلو تلو می خورد و هیجان زده دستهایش را به سمت خانه او تکان می دهد. آن موجود کوچکی که مرتباً روی سنگ فرش‌های جلوی خانه او میشاشد، دور زن میچرخد. او اصلاً مطمئن نیست که این موجود یک سگ است یا یک چکمه زمستانی که چشم دارد. گوسفند بلوند چنان نعره‌ای به سمت خانه او میکشد که عینک آفتابیش تا نوک دماغش پایین میآید. چکمه زمستانی بلندتر پارس میکند. او با خودش فکر میکند این زن عقلشو کاملاً از دست داده. چند متر مانده به او، با حواس جمع پشت سر زن می ایستد. در این لحظه متوجه می شود که زن بی خود دستهایش را تکان نمی دهد، بلکه دارد سنگ پرتاب می کند. آن هم نه به طرف نمای ساختمان، بلکه به سمت گربه. گربه گوشه ای از انباری اوه موزه گرفته است. روی پوستش، البته آنجایی که زمانی اسمش پوست بود، لکه های خونین کوچکی به چشم می خورند. چکمه زمستانی دندانهایش را نشان می دهد. گربه در جواب فخ فخ می کند. گوسفند بلون ناله می کند، بار آخرت باشه که به شاهزاده من حمله می کنی. از گوشه باغچه اوه یک تکه سنگ بر می دارد و به سمت گربه پرتاب می کند. گربه جا خالی می دهد، سنگ به حلبی انباری برخورد می کند. گوسفند بلون سنگ دیگری بر می دارد تا آن را هم پرت کند. اوه سری دو قدم به سمت او بر می دارد و جوری از پشت به او نزدیک می شود که احتمالاً گوسفند صدای نفس کشیدن اوه را احساس می کند.
اگه یه سنگ دیگه به ملک من پرتاب کنید، من هم خودتون رو به ملکتون پرتاب میکنم.
زن بر میگردد. نگاه هایشان با هم تلاقی میکند. اوه دست در جیب ایستاده. زن طوری مشت هایش را در هوا میچرخاند. انگار میخواهد دو مگس را که جستهشان به بزرگی مایکروفر است از خودش دور کند. اوه جواب حرکت او را با یک پوزخند میدهد. زن در حالی که خشم در چشمانش برق میزند، میگوید این حیوان کثیف به شاهزاده من پنجه کشید. اوه به چکمه زمستانی نگاه می کند. سگ خورناس می کشد. اوه به گربه نگاه می کند که خسته و خونین ولی با غرور یک شورشی جلوی خانه او چنبات می زده است. می گوید
گربه خونیه. پس بی حساب شدید.
گوسفند بلون می گوید
اصلا من این حیوانو می کشم.
اوه با خون سردی پاسخ می دهد
نه، شما چون این کاری رو نمی کنید.
گوسفند نگاه تهدیدآمیزی به او می اندازد.
این گربه قطعاً 1000 تا مرض داره. هار هم هست.
اوه به گربه نگاه می کند، بعد به گوسفند و سرش را به علامت تایید تکان می دهد.
احتمالا خودتون هم مبتلا به همین بیماری ها هستید. با این حال ما با سنگ نمی زنیمتون.
زن تهدید کنان می گوید
مواظب خودت باش.
اوه سرش را تکان می دهد. به چکمه زمستانی اشاره می کند. چکمه سعی می کند پای او را گاز بگیرد، ولی اوه پایش را جوری سری به زمین می کوبد که سگ در ثانیه آخر عقب نشینی می کند. اوه می گوید
سگ باید تو منطقه مسکونی قلاده داشته باشه.
زن موهای بلندش را به عقب پرتاب می کند و نفسش را با چنان شدتی از بینی بیرون می دهد که اوه توقع دارد مقداری خلطم از دماغ زن بیرون بزند. زن رو به گربه می کند.
مواظب اونم باش.
اوه جواب می دهد.
کاری به کارش نداشته باشید.
گوسفند مثل کسانی به اوه نگاه می کند که از او برترند ولی همزمان احساساتشان کاملا جریحه دار شده است. چکمه زمستانی دندانهایش را نشان می دهد و خورناس می کشد. زن می گوید
فکر می کنی خیابون مال توه؟ مردک احمق.
اوه دوباره با خون سردی تمام فقط به سگ اشاره می کند.
اگه یه بار دیگه روی سنگ فرشای جلوی خونه من کثافت کاری کنه سگتون رو به برق وصل می کنم.
زن با عصبانیت می گوید شاهزاده هیچ وقت روی سنگ فرشای آشغال شما جیش نکرده. و با مشت‌های گره کرده دو قدم به جلو بر می دارد. اوه از جایش تکان نمی خورد. زن جلوی خودش را می گیرد. به نظر می آید دارد نفس عمیقی می کشد. بعد انگار عقلش سر جایش می آید. حداقل همان نیمچه عقلی که دارد. در حالی که دستش را تکان می دهد می گوید بیا شاهزاده. بعد انگشت اشارهش را جلوی بینی اوه می گیرد.
صبر کنید تا ماجرا رو برای آندرس تعریف کنم. اون وقت پشیمون میشید.
اوه جواب میدهد.
به آندرست بگو دیگه حق نداره جلوی پنجره من نرمش کنه.
زن میگوید روانی احمق و به سمت پارکینگ میرود. اوه از پشت میگوید.
در ضمن ماشینش خیلی آشغاله.
زن پاسخ او را با حرکت دست میدهد. حرکتی که اوه نمیتواند معنایش را بفهمد ولی میتواند حدس بزند. بعد با چکمه زمستانی در خانه آندرس ناپدید می شود. اوه به طرف انباری می رود. در گوشه باغچه چشمش به سنگ فرش هایی می افتد که به خاطر ادرار سگ خیس شدند. اگر این بعد از ظهر کار واجب تری نداشت در جا چکمه زمستانی را زیر پاهایش له می کرد. ولی او کار بهتری دارد. پس به انباری می رود و دریل و جعبه ابزارش را بر می دارد. وقتی دوباره بیرون می آید گربه هنوز همانجا نشسته و به او زل زده است. اوه می گوید
حالا می تونی گورتو گم کنی.
گربه از جایش تکان نمی خورد. اوه از شدت استیصال سرش را تکان می دهد.
گوش کن. من دوستت نیستم.
گربه همچنان سر جایش می نشیند. اوه با بی‌حوصلگی دستش را تکان می دهد.
خدای من، اگه اون احمق به طرفت سنگ پرت میکنه و من طرف تو رو میگیرم، معناش این نیست که از تو کمتر از اون گوسفند متنفرم.
بعد به خانه آندرس اشاره میکند.
این هم دستاورد خارق‌العاده‌ای نیست. به خاطر بسپار.
به نظر میآید که گربه عمیقا به فکر فرو رفته باشد. اوه به پیاده رو اشاره میکند.
گم شو.
گربه با خیال راحت نقاط خونین بدنش را می لیسد. طوری به اوه نگاه می کند انگار با او وارد معامله شده و دارد به پیشنهادش فکر می کند. بعد آهسته از جا بلند می شود و خرامان پشت انباری می رود. اوه با نگاه او را تعقیب نمی کند. مستقیم به خانهش می رود و در را پشت سرش می بندد. حالا دیگر واقعا کارت به استخوانش رسیده است. عمر اوه دیگر به این دنیا نخواهد.